ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 4 شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم هفته خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله نیمروزی با گزارش‌ها و مطالبی که در ادامه خواهیم شنید. از بحران نفسگیر کرونا خواهیم گفت و همینطور از برنامه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و مطالب متنوع دیگری. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو کنار من.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را آغاز میکنم با نگاهی به صحبت‌های وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی که گفته است 25% از واجدان شرایط دریافت واکسن کرونا ترسیده اند و واکسن نزدند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ساعتی پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به بیمارستان مسیح دانشوری رفت. وزیر بهداشت از صدور کارت واکسیناسیون هوشمند به عنوان یکی از برنامه‌های آینده وزارتخانه‌اش خبر داد و گفت به زودی برخی از خدمات مانند سفر با هواپیما، قطار و اتوبوس و همچنین خدمات بانکی با کارت واکسن انجام می‌شود. دولت ایران در هفته‌های اخیر با افزایش واردات واکسن سرعت واکسیناسیون را افزایش داده است، ولی ناکامی تولید کنندگان داخلی در تولید واکسن انتقادهای گسترده‌ای را علیه نظام بهداشت و درمان و همچنین رهبر جمهوری اسلامی ایران برانگیخته که فرمان منع واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی را صادر کرد. اداره دموکراسی حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی به فیلم‌های منتشر شده از رفتارهای خشونت‌آمیز در زندان اوین تهران واکنش نشان داد. در این پیام آمده است ویدیوهایی که به تازگی از زندان بدنام اوین به بیرون درز کرده تایید کننده یه چیزی است که از مدت‌ها قبل جزء دانسته‌ها بود. شکنجه در زندان‌های ایران امری سیستماتیک است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این ویدیوها به مثابه تأکیدی دوباره بر نگرانی‌های مستمر درباره ازدحام در زندان‌ها و شرایط هولناک و غیر انسانی سلول‌های انفرادی است. یک گروه سایبری موسوم به عدالت علی ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر از رسانه‌ها قرار داده که می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده است. این تصاویر اولین بار روز 31 مرداد ماه توسط رادیو فردا منتشر شد و حاوی بدرفتاری با زندانیان است. به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تا کنون 30-90% افزایش یافته است. قاسم علی حسنی روز پنج شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا قیمت شکر را با 90% افزایش رکورددار بیشترین افزایش قیمت از ابتدای سال عنوان کرد و گفت که قیمت کره و خرما 30%، روغن 35%، حبوبات 30-35% و برنج 38% افزایش یافته است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی بالا رفتن هزینه تولید شامل مواد اولیه کشاورزی، هزینه کارگر و حمل و نقل را علت اصلی افزایش قیمت محصولات غذایی عنوان کرد. همزمان با افزایش قیمت مواد غذایی در ایران، وزارت تعاون روز شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که خط فقر در ایران در سال 99 خورشیدی نسبت به سال قبل از آن 38% رشد داشته است. و گزارش از ایران هاکی از حذف رشته نمایش برای دختران هنرجو در هنرستان سوره. هنرستان سوره زیر نظر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اداره می شود و تنها هنرستانی بود که در ایران رشته نمایش برای دختران داشت. تعدادی از هنرجویان این هنرستان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی از ممنوعیت ثبت نام دختران در رشته نمایش در سال تحصیلی پیش رو خبر دادند. تا کنون مسئولان هنرستان سوره توضیحی درباره علت حذف رشته نمایش در این هنرستان ندادند، اما این خبر با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.
خیلی متشکرم از تو محمد زرقامی، همکارم بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه با هم در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. بحران کرونا در ایران و روند کند واکسیناسیون، آمار مبتلایان و قربانیان همچنان بالاست و بیشتر شهرها در وضعیت قرمزند. راه برون رفت از این وضعیت بحرانی چیست؟ با یک پزشک گفتگو کردیم.
متاسفانه ملت ایران محروم شدن از واکسن هایی که میتونستن در مقابل گونه های جدید مخصوصا دلتا مؤثر باشن.
نگاهی به وضعیت ناآرام همسایه شرقی ایران، افغانستان در بیم و هراس، هشدارهای امنیتی در مورد فرودگاه کابل و سرگردانی هزاران شهروندی که قصد خروج از افغانستان را دارند. تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی می تواند راهی برای کاهش تورم بیابد؟
تا زمانی که مشکل اساسی در ساختار اقتصاد ایران حل نشه، هیچ کدوم از مشکلات اقتصادی ایران از جمله تورم قابل حل شدن نخواهد بود.
مروری بر آنچه در فضای مجازی می‌گذرد، واکنش کاربران به تصاویری که شبکه‌های اجتماعی را تکان داد، ویدئوهایی از داخل زندان اوین و پیام های شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری ماست. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب همونطوری که میدونید وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان بحرانیه. تعداد قربانیان بالاست، تخت‌های بیمارستانی پر شده و به هر حال مردم نگران هستند. کمبود واکسن همچنان وجود داره، بعضی از شهروندان دوز اول واکسن رو زدن و دوز دومی براشون وجود نداره. برای بررسی و مرور آخرین خبرهایی که در ایران هست مربوط به وضعیت کرونا هم رو هستیم با کیانوش فرید، همکارم از طریق خط تلفن. کیانوش، چه خبر تازه‌ای داری برامون؟
سلام مهتاب به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. خب بیش از دو ماه واقعا این در واقع میشه گفت این پیک پنجم کرونا در ایران بسیار طولانی شده و بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت در روزهای جدید هی رکوردهای جدید میده در آمار مبتلایان و جانباختگان بر اثر ویروس کرونا. همزمان تمام مقامات بهداشتی، کادر درمانی، همونطور که تو عنوان کردی، در شهرهای مختلف از کمبود دارو میگن، تخت، سرم و امکانات درمانی، نیروی انسانی، حتی پرستار و تمام وعده هایی که دولت داد برای سرعت بخشیدن واکسن، الان خبرهای زیادی هست از کمبود واکسن. حالا در حال حاضر میتونم بگم بر اساس گفته خود وزارت بهداشت 359 شهر قرمز هست در ایران و فقط 30 شهر در وضعیت زرد قرار دارن. همزمان نگرانی هست با وجود اینکه تایید نشده سویه جدید این ویروس به نام لامبادا، اما در ایران بسیاری امروز دارن صحبتش رو میکنن که قریب الوقوع ورود این ویروس به ایران و همینطور شیوعش. نادر توکلی میگه اگر ما الان مرزها رو کنترل نکنیم دیگه به راحتی نمیتونیم این رو بحران رو کنترل کنیم. کنارش از اون طرف نگرانی مضاعف کادر درمانی هست برای ویروس قارچ سیاه که موارد زیادی در تهران، مشهد، مازندران بستری شدن، شهرهای دیگه هم تک و توک گزارش‌هایی هست و بیشترین نگرانی هم برمیگرده به کمبود دارو برای این بیماری که فقط به صورت آزاد ظاهرا پیدا میشه با قیمت 4 میلیون. با همه اینها باید بگم که روزی 600 نفر حداقل در ایران دارن جانش رو از دست میدن، به بالای 700 نفر هم داشتیم در این هفته روزی رو که کسانی که جان خودشون رو از دست دادن و همه اینها در حالیه که حتی دیروز اعلام کرد دکتر هلاکوی نایمی که آمار جانباختگان حداقل 7 برابر این چیزی است که اعلام میشه.
با همه وعده هایی که دولت داده بود، مثل اینکه این روند واکسیناسیون همچنان به مشکل برخورد کرده و کمبود واکسن در شهرهای مختلف خبرهایی ازش به گوش میرسه، جزئیاتی داری در این باره کیانوش؟
ببین خیلی زیاده. همین امروز مثلا آرش نجیمی داره از اصفهان صحبت میکنه، میگه ما ظرفیت بیمارستانامون پره. از کاهش واکسیناسیون میگه روزانه به 20,000 نفر قبلا، الان میگه اصلا نیست. به مرحله دوم ما داریم میرسیم، کسانی که باید بیان الان دوز دوم رو بگیرن خبری نیست. کم بود اما فقط مختص اصفهان نیست. الان از اهواز ما صحبت میکنه امروز دکتر علوی میگه ما یه روز واکسن داریم یه روز واکسن نداریم، فقط به ما 60,000 واکسن دادن. خب ما روزانه میتونیم 35,000 تا 40,000 نفر رو تزریق کنیم اما عملا ما واکسن دریافت نمیکنیم. این در حالیه که و کنار اینا بگم امروز در حالی که بسیاری از افرادی که دارای اولویت هستند که واکسن دریافت کنن واکسن دریافت نکردن، خبر از این اومده که در قم یک مرکزی رو راه انداختن برای طلاب که از همین امروز تمام افراد بالای 18 سال فقط با کارت ملیشون میتونن برن و واکسن دریافت کنن. بگم انتقاد از عدم مدیریت در اولویت بندی تزریق واکسن کرونا از همون ابتدا در ایران با انتقادات گسترده همراه بوده. دولت با همه وعده‌هایی که داده هنوز نتونسته کاری بکنه. همین امروز دکتر مسعود یونسیان مصاحبه مفصلی رو انجام میده، میگه ما اگه نتونیم جمعیت رو واکسیناسیون کنیم و این جمعیت به 60% نرسه باید نگران موج ششم باشیم. به گفته ایشون ایران فقط 4% افرادش تونستن 2% واکسن دریافت کنند. این یعنی تا 60-70% برای مقابله با ویروس دلتا و لامبادا ایران راه طولانی و پرفراز و نشیبی رو پیش رو داره.
که بیشتر این افرادی هم که گفتی واکسن شدن، واکسن اسپوتنیک وی که واکسن ساخت روسیه هست و واکسن ساخت چین رو در حقیقت دریافت کردن، سینوفارم رو دریافت کردن، در حالی که خب پزشکان تاکید میکنن که واکسن های ساخت کشورهای اروپایی و آمریکا به هر حال ایمنی بیشتری رو ایجاد میکنن. تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از تازه ترین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران. اما در همین رابطه گفتگوی رو داشتیم پیشتر با دکتر نورالدین پیرمؤذن، فوق تخصص جراحی ریه و مجاری تنفسی در آمریکا، و از او درباره راه برون رفت از این بحران کرونا در ایران پرسیدیم.
البته در مطالعاتی که در دانشگاه کلمبیای نیویورک شکل گرفته، تعداد بیماران و تعداد قربانیان حتی در دنیا هم واقعی نیست، به خاطر اینکه بیماران تست نشدن یا خود کسانی که حتی بیماری رو داشتند و تستشون منفی بود و نتیجه گیری که در اون تحقیق گفته شده رقم واقعی 5 تا حتی 10 برابر اعدادی است که اعلام شده. این در دنیاست تازه. اما در خود ایران به خاطر اینکه در ایران مخفی کاری شد، پنهان کاری شد، حتی اون ماهای اول تنها جایی که تست ما داشتیم انیسوپاستور بود برای کل کشور، به تدریج ظرفیت تست کردن بود. یادتون هست که در یه بیمارستانی رئیس بیمارستان گفت من 40 تا بیمار دارم، 2 تا ریش درگیره ولی هیچ کدوم تست نکردیم، و وقتی برگ فوت خواستم بنویسم به عنوان نارسایی ریه، عفونت ریه یا توقف قلبی. بنابراین اون آقای دکتر که این گفته کاملا درسته، پیشبینی و در واقع اون چی که من حدس میزنم در ایران تعداد قربانیان در حد 350,000 تا 400,000 نفر و بیماران هم نزدیک به 60 میلیون نفر تا به امروز این بیماری رو گرفتن. اما برخلاف اون نظر کارشناس که میگه در ایران ناتوانی هست و اینا توان نداشتن این پاندمی رو کنترل کنن، من باید بگم به عنوان کسی که آشنا به کریدور سیاسی و کریدور تصمیمات بهداشتی در مملکت است، این تصمیم آگاهانه است. یعنی تصمیم استراتژی ملی حکومت ایران برای مبارزه با پاندمی همون استراتژی رسیدن به ایمنی دست جمعی است. به عبارت دیگر 70-80% مردم باید بیمار بشوند تا بشه ما امواج پی در پی رو رد بکنیم تا به مرحله پایدار برسیم. ما 3 تا پایه درمان پاندمی داریم. لاکداون یا تعطیلی کامل بود که نکردن، دیستانسینگ و در واقع بود که رعایت نشد، برنامه‌ریزی برای واکسن های مدرن و موثر که اجازه ورود به ایران داده نشد. تازه اون واکسن هایی هم که برای ایران برنامه‌ریزی شده، این 6 واکسنی که گفته میشه، اینا واکسن های درجه 3 هستن که بیشتر بر مبنای اون پلتفرم ویروس مرده یا ایناکتیو هست دیگه، ثابت شد مخصوصا با پیدایش گونه های جدید. جنگ بین گونه ها و واکسن ها فقط واکسن های موثر بودن و هستن که جین واکسین یا همون مادرنا و فایزر هستن که متاسفانه با ندای آسمانی ملت ایران محروم شدن از واکسن هایی که میتونستن در موقع مقابل گونه های جدید مخصوصا دلتا موثر باشن. و متاسفم بگم که اینا نخواستن واکسن های آمریکایی وارد ایران بشه، ولی هموطنان من و شما واکسن های کوبایی، روسی، چینی و هندی دریافت کردن که هرگز قابل مقایسه با واکسن های آمریکایی نبوده و نیستند.
صدای دکتر نورالدین پیرمؤذن رو شنیدیم از آمریکا درباره وضعیت کرونا در ایران، و در اینجا بشنویم پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رو.
سعید نمکی در روز خداحافظی از وزارت خونه و تحویل این وزارت خونه به یکی از بدتر از خودش میگه که اگر قصور بود حلالم کنید. مرد حسابی، قصور کدومه؟ جنایت کردی. بیش از 100,000 نفر حالا به گفته خودتون مردن برای بیکفایتی تو، حلالت کنن؟ هیچکی حلالت نمی کنه.
یه موقعی بود وقتی کسی حالا جوان میان سال فوت میکرد، میگفتن قسمت بوده یا خدا خواسته. امروز با این مرگ و میرهایی که میبینیم، به این افرادی که متاسفانه تلف میشن با کرونا یا نبود سرم یا دارو، مردم فهمیدن که این خواست خدا نیست، خواست آقای خامنه ایست، خواست جهل دینی است، خواست ناآگاهی ما هست.
خب از بحران کرونا بریم به سراغ مشکل دیگری که این روزها بسیاری از شما شنوندگانی که داخل ایران هستید باهاش دست و پنجه نرم میکنید، یعنی مسائل معیشتی و مشکلات اقتصادی. تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی از احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گرفته تا جواد اوجی وزیر نفت و سایر وزرایی که کارشون به نحوی با اقتصاد ایران مرتبطه، در جلسه رأی اعتماد خودشون در مجلس شورای اسلامی به گفته نماینده‌های مجلس صحبت‌های کلی اکتفا کردند و برنامه مشخصی رو ارائه نکردند. ارزیابی روشنک آسترکی رو بشنویم، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، در مورد وعده‌هایی که تاکنون از سوی تیم اقتصادی دولت رئیسی داده شده.
تیم اقتصادی که ابراهیم رئیسی چیده، تیمی هستش که به نظر نمی‌رسه بتونن عمل کرده خیلی قابل توجهی در حوزه اقتصاد داشته باشن. چند وزیری که به طور مستقیم و غیر مستقیم با حوزه اقتصاد ارتباط تنگاتنگی دارن، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، وزیر کار و تا حدودی وزیر جهاد کشاورزی، برنامه هایی که ارائه میدن بیشتر یک ایدئال هایی هست که مطرح میکنن و یک سخنان شعاری هست. یعنی حتی خیلی از صحبت ها اینها رو نمیشه به عنوان یک وعده یا یک قول از سمت وزیر پیشنهادی یا وزیر رأی اعتماد گرفته در نظر داشت، به دلیل اینکه راهکارهایی برای رسیدن به این نقاطی که به عنوان نقاط هدف و برنامه‌هاشون اعلام کردن ارائه ندادن. به طور مثال وزیر صنعت از بهبود وضعیت صنعت اتومبیل سازی ایران صحبت میکنه، در حالی که صنعت اتومبیل سازی ایران صنعتی است که به شدت وابسته است به واردات، مونتاژ کار شده این صنعت و امکان نداره وقتی وزیری نگاه مثبتی به روابط بین الملل نداره بتونه یک صنعتی رو به شرایط بهبود برسونه. همینطور وزیر اقتصاد مواضعی که تا الان داشته تا حدودی مخالف هستش با تصویب لوایح FATF، مخالف هست با مذاکره با آمریکا. به هر حال اینها نیروهای مکتبی و اصولگرایی هستن، در نتیجه نمیتونن بدون داشتن یک روابط سازنده سرمایه‌گذاری خارجی جذب بکنن و در نتیجه تولید رو افزایش بدن که بشه نرخ ارز کاهش پیدا کنه یا ارزآوری به کشور زیاد بشه یا قدرت پول ملی زیاد بشه.
اتفاقا این موضوع رو من میخواستم با شما مطرح کنم به خاطر اینکه افرادی مثل وزیر اقتصاد یا محسن رضایی که به عنوان معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی دیروز منصوب شد، اصرار و تأکیدی دارن بر خودکفایی کشور، در حالی که میدونیم امروزه اقتصاد هیچ کشوری جدا از اقتصاد جهانی نیست و به خصوص وضعیت ایران گره خورده با تصویب دو لایحه مربوط به FATF و همینطور رفع تحریم‌ها و حل مناقشه هسته‌ای. شما رویکرد تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی رو نسبت به این مسائل بین‌المللی چه گونه می‌بینید؟
ببینید، به طور کلی اقتصاد ایران دچار دو مشکل خیلی مهم هست و تا این مشکلات حل نشه امکان نداره بشه امیدوار بود که وضعیت اقتصاد ایران، بازارهای مختلف بخواد بهبود پیدا کنه. یکی موضوع ساختار اقتصادی ایران هست که خب بخشی از همون ساختار جمهوری اسلامیه. یکی از وعده هایی که اینها میدن بحث فساد ستیزی هست که تیم اقتصادی داره میده، اما وقتی ساختار یک حکومت، ساختار کس که فسادزا هست و مافیاها در اون به راحتی میتونن شکل بگیرن و قدرت پیدا بکنن، همچین شعاری کارآمد نیست و در نتیجه این ساختار نیاز به تغییرات بنیادی داره. در حوزه بین الملل هم به عنوان دومین مشکلی که اقتصاد ایران داره، ایدئولوژی جمهوری اسلامی یک سدی شده بر راه رشد و رونق اقتصادی ایران، به دلیل اینکه وقتی که مدام جمهوری اسلامی در حال مسئله هست با کشورهای جهان، کشورهای منطقه و روابط سازنده رو مخالف با ایدئولوژی خودش میدونه و خب همه این افراد به عنوان وزیر یا مشاور اقتصادی یا دستیار اقتصادی همین نگاه رو دارن دنبال میکنن، چه نمیشه امیدوار بود که با این تیم اقتصادی تا زمانی که ساختار اقتصاد ایران تحولات بنیادین در صورت نگیره و ایدئولوژی جمهوری اسلامی نخواد نگاهش رو از روی اقتصاد کشور برداره، امکان نداره که مشکلات اقتصادی حل بشه، حتی اگر به توافق برسن، برجامی امضا بشه دوباره و یک مقدار حالا فروش نفت افزایش پیدا بکنه، ولی باز هم اقتصاد ایران مشکلاتش با این تیم اقتصادی هم ادامه خواهد داشت.
مسئله ای که خانم استرکی مورد توجه اکثریت شهروندان ایران هست موضوع تورمه. تورمی که نرخ رسمیش 40-50%، اما در مورد بعضی کالاها تا 90-100% بوده در ماه‌های اخیر. چه وعده‌هایی دادن این افرادی که تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی رو تشکیل میدن؟ چون من دیدم مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی گفته که افزایش حقوق معلمان منتفیه به خاطر اینکه این افزایش حقوق‌ها باعث تورم میشه. باز هم درسته؟
بله، ببینید، خب به هر حال ایجاد نقدینگی در جامعه در یک اقتصاد تورم رو میتونه تحریک بکنه و افزایش پیدا کنه. منتها بحث تورم که الان مهمترین شاید دغدغه روزمره مردم باشه، چون مستقیما با معیشت اونها در ارتباط هست، موضوعی هست که در تمام صحبت‌های تیم اقتصادی دولت رئیسی وجود داشت. اما از لحاظ اقتصادی وقتی که نگاه می‌کنیم، تورم در صورتی می‌تونه کاهش پیدا کنه که کشور بتونه تولید داشته باشه و بتونه درآمد ایجاد بکنه. خب تولید در ایران در حوزه نفتی و کالاهای دیگه‌ای که تولید میشه و باید صادر بشه، ما به دلیل FATF تحریم امکان این رو نداریم. در حوزه کالاهای دیگه هم اصولاً تولید در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هست. وقتی که ما ارزآوری در کشورمون کاهش پیدا میکنه، نرخ ارز افزایش پیدا میکنه و در نتیجه اون کالاهایی که بعد به عنوان مواد اولیه وارد بشه گرانتر وارد میشه و در نتیجه کالایی که ما تولید میکنیم در اختیار شهروندان قرار میدیم قیمت تمام شده بالاتری داره. پس با چنین فرمول خیلی ساده و پیش پا افتاده اقتصادی میتونیم به این جنبندی برسیم که باز برمیگردیم به همون موضوعی که مطرح شد. تا زمانی که دو مشکل اساسی در ساختار اقتصاد ایران و نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به جهان حل نشه، هیچ کدوم از مشکلات اقتصادی ایران از جمله تورم قابل حل شدن نخواهد بود.
تحلیل روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس رو شنیدیم و در اینجا نوبت میرسه به بررسی اون چه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره. همکارم هومن عسکری همراه ماست از طریق خط تلفن. هومن، بهت سلام می‌کنم. ظاهراً انتشار ویدیوهایی که از داخل زندان اوین توسط گروه موسوم به عدالت علی، این گروه هکری، منتشر شد هنوز بحث برانگیزه، درسته؟
سلام بر تو مهتاب عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. از طریق خط اسکایپ در خدمت شما هستم. بله، همونطور که گفتی مهتاب، انتشار این تصاویر که گفته میشه از هک دوربین‌های امنیتی زندان اوین از سوی گروه موسوم به عدالت علی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و نخستین بار از سوی رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، موجب شده که همچنان مسئولان مختلف، کاربران شبکه‌های اجتماعی و گاه نهادهای بین‌المللی به این مسئله واکنش نشون بدن و همین الان که داریم صحبت می‌کنیم موضوع داغ گفتگو در شبکه‌های اجتماعی هست. در اخبار هم شنیدیم که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که شکنجه در زندان‌های ایران سیستماتیکه و خطاب به جمهوری اسلامی گفته که تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنید و با تمامی زندانی‌ها رفتاری مبتنی بر شأن آنها داشته باشید. اما مهتاب یکی دیگر از کسانی که در این باره در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون داده حسین رونقی هست که نوشته که عدالت علی، یعنی همین گروه هکری، تصاویری از کفخوابی در اتاق‌ها و نمازخانه‌های زندان اوین را پخش کرده. کفخوابی به دلیل تعداد زیاد زندانیان نسبت به ظرفیت بندهای زندان اتفاق میفته و یکی از آزاردهنده ترین اتفاقهایی است که میتواند برای یک زندانی اتفاق بیفتد. دیروز یک ویدیویی رو ما منتشر کردیم از سری همین ویدیوها مهتاب که نشون میداد در یک فضایی که به ظاهر نمازخانه زندان اوین هست چند نفر بر روی زمین دراز کشیدن و یکی از اونها پاسخ نمیده وقتی که تکونش میدن بیدارش کنن و بعد چند تن دیگر از کسانی که به ظاهر خود اونها هم زندانی هستن با برانکارد این شخص رو به خارج از اون فضا میبرن. همونطور که تو هم قبلا اخبار این رو در قالب گزارش‌های حقوق بشری ارائه داده بودی، خب نگرانی‌های بسیاری مطرح شده بود درباره همه‌گیری ویروس کرونا در زندان‌ها. البته ما نمیتونیم تایید کنیم که این شخص های مبتلا به کرونا بود یا نه، ولی خب به هر حال اون چه که در تصاویر مشخص هست وضعیت بهداشتی در شدر زندان اوین و اونچه که در اونجا میگذره بسیار نابسامان و نامناسب هست. کاربر دیگری بتول حسینی که مادر بهنام محجوبی هست که خودش از کسانی بود که در بازداشت جانش را از دست داد، نوشته که وقتی خبر هک یا انتشار تصاویر دوربین های اوین رو شنیدم بیشتر دلم قرص شد که ماه پشت ابر نمیمونه و میرسه روزی که همه دنیا ببینن اون شب با بهنام من چه کردند و چطور کشتنش. همه جای ایران اوین است. آریان صلاحی یک نکته رو مطرح کرده که من دیدم چند تن دیگر از کاربران هم به همین مسئله اشاره کردن. نوشته که مردم زمانی که در دو تا دوربین توی ساختمون یا مغازشون نصب میکنن از اپ گوشی هر چند ساعت آنلاین نگاه میکنن ببینن اونجا چه خبره. اون وقت سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه کشوری با 90 میلیون جمعیت میگن دوربین‌های زندان اوین بزرگترین و امنیتی ترین زندان با 44 هکتار مساحت در هیچ نهاد دیگری کنترل نمی‌شده.
بله.
کیانوش فرصت نداری نه؟
نه متاسفانه فرصتمون رو به پایانه، به خاطر اینکه گزارش دیگری هم داریم. تشکر میکنم، امیدوارم بتونیم در بخش‌های بعدی یا روزهای آینده بیشتر درباره این مطلب صحبت کنیم. ممنونم ازت. همکارم بود هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی. و اما سری بزنیم به افغانستان، همسایه شرقی ایران، جایی که هنوز در اونجا وضعیت ناآرامه و هزاران شهروند در تلاش هستند برای خروج از این کشور. سفارت آمریکا در همین حال، سفارت آمریکا در افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از شهروندهای آمریکا خواسته به دلیل خطر حمله تروریستی داعش به فرودگاه کابل نزدیک نشن. همکارم نسرین افشار در استودیو همراه ماست تا برای ما بیشتر بگه. نسرین، چرا این درخواست از سوی دولت آمریکا مطرح شده؟
همینطور که گفتی مهتاب، سفارت ایالات متحده در افغانستان با انتشار بیانیه خواسته که به دلیل خطر حمله تروریستی داعش و به دلیل تهدیدات امنیتی که در بیرون دروازه های فرودگاه کابل انجام شده، از شهروندانش خواسته که فرودگاه کابل رو ترک کنن. و همینطور یه سری افرادی بودن که در ورودی های شرقی و شمالی فرودگاه تجمع کرده بودن. همینطور وزارت خارجه به اونو گفته فوراً اونجا رو ترک کنید، مگر اون که نماینده دولت آمریکا از اونو خواسته باشه که در افغانستان بمونن. از سوی دیگه مقامات بریتانیا و استرالیا هم با اشاره به این که خطر بسیار زیادی اونجا حکم فرماست و احتمال حمله تروریستی اونجا خیلی زیاده، از شهروندان خودشون خواستن، کسایی که ویزای این کشورها رو دارند، خواستن که فرودگاه کابل رو ترک بکنن و تا اطلاع ثانوی به مکانی امن برن تا اونا حالا بعدن بهشون یا ایمیل بزنن یا یه جوری خبردارشون کنن، اونا بتونن برگردن به فرودگاه و بتونن اون کشور رو ترک بکنن. انقدر این ماجرا اوضاعش وخیمه که دولت بلژیک روز گذشته چهارشنبه اعلام کرده که نیروها و کارکنان خودش رو به سلامت از کابل خارج کرده. همینطور سفارت آلمان در افغانستان هم راجع به این تهدیدهای تروریستی صحبت کرده و روز سه‌شنبه، یعنی دو روز پیش، گزارش داده که تعدادی از بمبگذاران انتحاری و گروه تروریستی داعش در کابل الان حضور دارن. همینطور وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان بهشون وعده داده که شهروندان آمریکایی و غربی، همینطور افغانهایی که جونشون در خطره و ویزا دارن، میتونن که بعد از موعد مقرر از آمریکا از اونجا خارج بشن و وارد کشور دیگه بشن.
تشکر میکنم از همکارم نسرین افشار. به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.